خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه ایران از اعدام‌های سال 67 به طور تلویحی دفاع کرد. حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به یک بیمارستان در یمن 11 کشته بر جای گذاشت. و بر اثر حمله به اتوبوس مخالفان مسلح بشار اسد دست کم 30 تن کشته شدند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به انتشار انتقادهای آیت الله منتظری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان 67 از روند اعدام‌ها به طور تلویحی دفاع کرد و افزود حکم گروه‌های محارب کاملا آشکار است.
همه بدانند جمهوری اسلامی در باب امنیت خودش با احدی مسامحه نخواهد کرد. هر گونه تشویش از آن عمومی و تأیید اونها رو مسلماً پیگیری خواهد.
آقای لاریجانی در این سخنان به طور مستقیم به موضوع انتشار فایل صوتی یا اعدام‌های تابستان 67 اشاره نکرده، اما حملات وی به سازمان مجاهدین خلق و اشارات تلویحی او به آیت الله منتظری نشان می‌دهد این سخنان در واکنش به انتشار فایل صوتی اخیر است. بمباران یک بیمارستان در شمال یمن توسط نیروهای ائتلاف رهبری عربستان در روز دوشنبه 11 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. این بیمارستان که در استان حجه قرار دارد زیر نظر سازمان پزشکان بدون مرز اداره می شود. سازمان پزشکان بدون مرز با انتشار بیانیه با اشاره به اینکه در میان کشته شده ها یکی از کارکنان بیمارستان و 10 تن نیز از بیماران بودند گفته این چهارمین بار در 12 ماه گذشته است که تأسیسات درمانی این سازمان مورد حمله هوایی قرار می‌گیرد. روز شنبه نیز در حمله هوایی به یک مدرسه در محله سعده در یمن 10 کودک کشته شدند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید دست کم 32 تن از مخالفان مسلح سوری در حمله انتحاری روز یک شنبه به اتوبوس حامل آنها در منطقه مرزی عتمه نزدیک ترکیه کشته شدند. دست کم 2 مرزبان ترکیه نیز در این انفجار کشته شدند. روز سه شنبه گروه حکومت اسلامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی مرتبط با این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این گروه همچنین شمار کشته‌ها را بیش از 50 تن اعلام کرد. در این بیانیه آمده است که این نیروهای مسلح در حال حرکت به سوی شهر حلب بودند تا با نیروهای گروه حکومت اسلامی بجنگند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه به روزنامه آلمانی بیلد گفته است که اتحادیه اروپا پس از کودتا کشورش را تحقیر می‌کند. آقای چاوشاوغلو همچنین گفته است که اگر اتحادیه اروپا خواستار آن است که ترکیه توافق کاهش ورود پناهجویان به اروپا را اجرا کند، باید امکان سفر بدون ویزا برای شهروندان ترکیه به این اتحادیه را فراهم کند. به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه در تیر ماه گذشته و سرکوب گسترده در این کشور، اتحادیه اروپا از آنکارا خواست به موازین حقوق بشر احترام بگذارد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه با ارائه برنامه مبارزه با تروریسم و اسلامگرایی افراطی گفت اگر رئیس جمهور شود مسلمانانی که مایل به مهاجرت به آمریکا هستند باید امتحان عقیدتی بدهند. به گزارش CNN دونالد ترامپ که در اوهایو سخنرانی میکرد گفته است آمریکا در دوران جنگ سرد امتحانهای عقیدتی داشته و برای مقابله با تهدیدهایی که اکنون با آنها روبروست به امتحانهای تازه نیاز دارد. آقای ترامپ همچنین گفته است که ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم اکنون با دریافت 150 میلیارد دلار و نیز 400 میلیون دلار باج غرق در پول نقد شده است و این ایران را در مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای قرار می‌دهد. خبرهای بیشتر رو روی وبسایت ما به نشانی radiofardo.com هم میتونید دنبال کنید. همچنین با آدرس info@radiofardo.com میتونید به ما ایمیل بزنید. سپاسگزارم از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
مدرن اندیشان ایرانی و بهائیت، نام اثری پژوهشی است از علی اصغر حفتار که اخیراً به صورت اینترنتی در 220 صفحه رایگان منتشر شده است. از آقای حفتار تا کنون آثار متعدد تحقیقی در ایران منتشر شده که بیش از هر چیز متمرکز است بر تحولات فکری و اجتماعی ایرانیان در حد فاصل حکومت قاجاریه وقایع منتج به مشروطیت تا دوران رضا شاه. این نویسنده ایرانی چند سالی است که آثارش در ایران مجوز چاپ دریافت نمی کنند و به همین دلیل در ترکیه سکونت گزیده است. آقای حقدار پیشتر برنده جایزه حقوق بشری هلمن همت هم شده است. برای مروری کوتاه بر کتاب مدرن اندیشان ایرانی و بهائیت از نویسنده دعوت کردم که مهمان برنامه این هفته من باشد. بخشی از گفتگوی ما را در این برنامه میشنوید و نسخه کامل آن را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید یا بشنوید. من مهرداد قاسم پر هستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراهید. خیلی خوش آمدین آقای حقدار به نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما. هدف شما از تألیف این کتاب دقیقا چی بود؟
من ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار من گذاشتید خدمتتون بگم که هدف من از این کتاب در حقیقت تحلیل تاریخ نگارانه از لایه‌ای از ورود مدرنیته به ایران و بعداً مسئله مشروطیت بوده که نظرم معطوف به تجدد اعتقادی بوده که در ایران اتفاق افتاد به توسط بابیه و بهائیان و تا امروز ما بخش عمده ای از بحث تجدد در ایران را مدیون همین آغاز شکل‌گیری تجدد اعتقادی و گذر از دین قدمایی هستیم.
با مروری بر فهرست مطالب این کتاب پژوهشی که در 5 فصل در واقع تدوین شده، به نظر میاد که شما تلاشی کردین که تفکر بهائیت رو بر متن ورود مدرنیته به جامعه ایرانی بررسی بکنید و بنابراین اونو در ارتباط با اتفاقات اجتماعی هم مثل مشروطیت یا روشنفکران ایرانی یا مدرنیته ایرانی که وسیله روشنفکران ایرانی از غرب به ایران اومد در قرن 19 بررسی کردید.
دقیقاً همینطوریه. در کنار این مسئله‌ای که فرمودید توضیح میدم خدمتتون، اینم به نظر داشته باشید که همانطوری که خودتون اشاره کردید، نوشته من غیر ارزش‌گذاری دینیه، یعنی نه از جهت دفاع از آیین بهائیت این کتابو نوشتم، نه در کوبیدن یا مثلا تخریب آیین بهائیت نوشتم. همانطور که اشاره کردم، نوشته من از نظر تاریخ نگاری اندیشه است در ایران دوره معاصر و این سرآغاز اون تحول مبانی معرفتی و دلایل تاریخی بوده که باعث شد آیین بابی و آیین بهائیت به وجود بیاد. زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اینو من در وقوع جنگ‌های ایران و روس و عقیم بودن دین قدمایی در نظر گرفتن با ارائه به اسناد تاریخی، به اضافه آشنایی اولیه‌ای که ایرانیان با دنیای مدرن داشتن و یه عده‌ای از نخبگان سیاسی و فرهنگی اون دوران احساس می‌کردن که باید در اعتقادات و باورهای دینی خودشون هم دست به تحول و تجدد بزنن.
شما در این کتاب تاکید دارید که خلأهای اجتماعی ایران در دوران مدرنیته باعث ایجاد تفکرات مختلف اجتماعی شد، از جمله تفکر بهایی که از دل تشیع درآمد و یک تفکر آخرالزمانی بود. چطور این رابطه رو شما برقرار میکنید بین مدرنیته و بهائیت؟
من تصورم اینه که میشه بهائیت رو به عنوان آیین پساشیعه مطرح کرد، به این معنی که در اون دوران مذهب شیعه از کارایی اعتقادی و اجتماعی و شخصی باز مانده بود و یکی از علمای شیعه به این نتیجه رسیده بودن که باید تجددی ایجاد کنند در این آیین. به این خاطر بحث بابیت و بهائیت میاد. به خودتونم اشاره کردید، یک بخشش معطوف به ایده‌های آخرالزمانی و ظهور موعود رو در نظر داشتن، یه بخشش هم به مسئله عقیم بودن اجتماعی مذهب شیعه است. مثلا احکام ناسخ منصور که اون دوره داشتن، اینا دیگه جوابگوی نیازهای انسان‌های اون دوره نبودن. به این معنی من فکر می‌کنم بتونیم اینو آیین پساشیعه مطرح کنیم، از جهت اینی که چه ارتباطی با دنیای مدرن داره. در اصول اعتقادی بهائیت هست که دین باید شخصی باشه، واسطه بین عالم بالا و انسان نباید باشه و هر انسانی با خودش باید با تشخیص شخصی خودش به باورهاش برسه. به نظرم این یک نوع پروتستانیسمی رو در خودش جا داره که دین رو به حوزه شخصی میرونه و از حوزه سیاسی و اجتماعی دور میکنه.
شما در فصل چهارم این کتاب که بهایان و مدرن اندیشان ایرانی نامش هست، به نظر میاد که مدرن اندیشان یا روشنفکران همروزگار آیین بهایی در ایران رو سرزنش میکنید که بی‌توجه بودن یا سکوت کردن نسبت به این اتفاق در اون مذهبی یا در اون دینی که در ایران اتفاق افتاده و خودتون الان به نوعی قیاسش میکنید با یه اتفاق بزرگتری که در اروپا بوده و پروتستانتیزم و اینها. آیا انتظار داشتید که روشنفکران ایرانی از یک مذهب به مذهب تازه‌ای که متولد شده از دل همون مذهب جواب مثبت بدن، یا اینکه دارید میگید که چرا روشنفکران ایرانی وقایع پیرامونشون رو مطالعه نکردن، بازتاب ندادن یا در موردش سکوت کردن به طور کامل و ندیده گرفتن؟ منظورتون دقیقاً چی هست؟
من تو این فصل بیشتر نظرم معطوف به اصطلاح کمکاری یا چیز ناآگاهی از تجدد مذهبی بوده که در بین روشنفکران یا اصطلاحی که من به کار می‌برم مدرن اندیشان ایرانی اتفاق افتاده و با اون نمونه هایی که در کتاب ارائه دادم از میرزا فتحعلی آخوندزاده تا کسروی و احسان طبری و داروشارگان و فریدون آدمیت، همه اینا انسان های مدرنی بودن. اما به مسئله تجدد اعتقادی که در بابیه و بهایی شروع میشه بی توجه بودن. شاید به نظر من انگاره های سنتی که در ذهنیت این روشنفکران بوده باعث شده که به بهاییت و آیین بابی و نقشی که در تحول مدرنیته در ایران داشته بی توجه بودن.
در صفحه 199 کتاب شما پاراگرافی است که توضیح میدید که آیین بهایی و نوشته های رهبران و اونها آکنده از درخواست حق آموزش و حضور در اجتماع برای زنان بود. آیا میخواین بگین که آیین بهایی تونست حق زنان رو به رسمیت بشناسه، یا اینکه یکم ملایم‌تر با زنان برخورد کرده به نسبت دینی که از دل اون در آمده که اسلام شیعی باشه؟
دقیقاً همینطوره. من یه مقدار به استناد منابع تاریخی این بحث که مطرح فرمودید میبرم عقب‌تر به دوره آیین بابی. میدونیم که قدرت‌العین اولین زنی هست که به ساختار شکنی و الگو شکنی از باورهای سنتی تبعیض‌آمیز بین زنان و مردان تاخت و با چشم حجاب و با دیوان و اشعار و نوشته‌هاش از اون مرحله گذر کرد. یعنی اولین کسی هست که در فرهنگ ایرانی به بحث برابری حقوق زن و مرد توجه داشت و بعداً در آیین بهایی و یکی از اصول اعتقادی آیین بهاییت برابری حقوقی اجتماعی اخلاقی زنان و مردان است. اتفاقاً این مواردی که اشاره کردید یکی از خلاهای جدی روشنفکری ایرانه. به باور من سه خلای اصلی هست که نتونسته مدرنیته را به صورت کامل و عینی در جامعه ایران نهادینه کنه. یکی بحث همین حقوق زنان هست، یکی بحث حقوق اعتقادی مردمان هست، یکی هم حقوق اقوام هست. این سه تا جزء خلاهای روشنفکری ایران هست.
خب آقای حقدار، به هر حال آیین بهایی به عنوان یک نظریه اعتراضی و به قول شما بر زمینه نیاز جامعه ایران به مدرنیته در واقع متولد شد، ولی استقبال در جامعه ایران اتفاق نیفتاد. آیا شما در پژوهشاتون به این رسیدین که اونجور که پیروان آیین بهایی میگن دلیلش سرکوب این آیین بوده، یا اونجور که منتقدانش میگن این هست که توان پاسخ دادن به نیازهای جامعه نوشونده ایران معاصر رو اساساً نداشته و به همین خاطر در سکوت جامعه به دست روحانیت یا به دست نیروهای سیاسی سرکوب شده؟
ببینید، در دوره اولیه ظهور بابیت و بهاییت استقبال قابل توجهی از این آیین ها میشه و به نیاز اون جامعه جواب گفته میشه. بازم فراموش نکنیم که در طی این مدت بیشترین هجوم و فشار و سرکوب علیه بهاییان بوده. یعنی اگر سرکوب برداشته میشد و اینا میتونستن آزادانه به تبلیغ اعتقادات خودشون بپردازن، قطعا بیشتر از این پیشرفت میکردن. من عامل سرکوب را بیشتر اولویت میدم تا چیز عدم استقبال از آیین بهاییان.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با علی اصغر حقدار، نویسنده کتاب مدرن اندیشان ایرانی و بهاییت. نسخه کامل گفتگوی ما را در وبسایت رادیو فردا بشنوید یا بخوانید. من مهرداد قاسم‌پر هستم. این برنامه رو به پایان میبریم تا دوشنبه بعد.